11 پیش از چاشت و وقت افغانستان شد. سلام و وقت بخیر، من ستاد فروغ از رادیو آزادی با شما هستم در بخش از این ساعت برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی پخش می شوند. در آغاز خبرها را داریم. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در 15 آگست سال 2021 جدیدترین بحران حقوق زنان را در جهان ایجاد کردند. این سازمان در بیانیه روز یکشنبه گفت که افغانستان زیر حاکمیت طالبان یگانه کشور در جهان است که در آن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. در بیانیه آمده که طالبان همچنان حق گشت و گذار آزاد زنان را نقض کرده، آنان را از کار منع کردند و مسئولیت برای زنانی را که خشونت بر اساس جنسیت را تجربه می کنند از بین بردند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که طالبان در زمینه دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی موانع ایجاد کرده و از ورزش زنان و رفتن آنان به پارک‌ها جلوگیری کردند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان، گفته است که زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان در بدترین وضعیت زندگی می‌کنند. او خواسته است که همه کشورها از تلاش‌ها برای پاسخگو قرار گرفتن رهبری طالبان و همه کسانی که مسئول جنایات جدی در افغانستان اند باید حمایت کنند. روز پنجشنبه این هفته 15 آگست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 3 ساله می شود. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته و یکی از دلایل عمده آن نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان دانسته می شود. در یک خبر دیگر داریم که در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمپاین ملی آموزش دختران خواستار بازگشایی مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور شده است. این کمپاین در بیانیه روز یکشنبه گفت که طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته با وعده های خود عمل نکرده و دلایل غیر قابل قبول را برای بستن مکاتب برای دختران ارائه کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که تنها دو شهروند ایالات متحده در بند این گروه اند. تلویزیون خصوصی آریانا نیوز روز یکشنبه گزارش داد که مجاهد گفته است که طالبان این دو آمریکایی را در بدل رهایی زندانیان افغان از گوانتانامو آزاد خواهند کرد. در گزارش به نقل از سخنگوی طالبان آمده که فرد به نام محمود شاه حبیبی در بند طالبان نیست. پیش از این توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، گفت که تلاش میکنند تا 3 شهروند زندانی ایالات متحده در افغانستان رها شوند و به خانواده های خود بازگردند. آقای وست در شبکه اکس تویتر سابق روز یکشنبه نوشت که به تلاش ها ادامه میدهند تا رایان کوربت، محمود شاه حبیبی و جورج گولسمن را به خانه و خانواده هایشان برگردانند. بر اساس گزارش ها، محمود شاه حبیبی امریکایی افغان الاصل، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی حکومت مخلوعی افغانستان، در ماه اسد سال 1401 از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. خانواده او گفته است که آقای حبیبی بدون کدام جرم دستگیر و زندانی شده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که 5 شبه نظامی تحت حمایت ایران در سوریه در حمله تیاره بی سرنشین کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس روز یکشنبه 21 اسد گزارش داد که در این حمله در ولایت دیرالزور موتر حامل شبه نظامیان هدف قرار گرفته. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی که نامهایشان را ذکر نکرده کشته شدن 5 تن را در این حمله تایید کرده و در یک برج سرد کننده دستگاه انرژی هسته‌ای زاپوروژیا در کنترل روسیه در جنوب اوکراین روز یکشنبه آتش سوزی رخ داد. مقام‌های روسی گفتند که یک راکت شلیک شده از سوی اوکراین به این تاسیسات اصابت کرده، اما مقام‌ها در کیف این ادعا را رد کردند. مدیریت این دستگاه گفته است که آتش سوزی فعالیت مسئول تاسیسات هسته‌ای زاپوروژیا را با خطر روبرو نکرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:05 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون وقت نشر دو برنامه هفتوار رسید. پیش از نشر برنامه مهمان آزادی، این برنامه
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. در این برنامه روز هفتم،
کابل دور است که من سلامت بکنم.
یک سال پس از مرگ مرموز هورا سادات، دختر یوتیوبر در کابل، آیا طالبان عاملین اصلی قتلند؟
با تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسید.
سانوی پلیس ایران برگلوی نوجوان افغان، واکنش های گسترده به بدرفتاری با افغان ها در ایران. شورش ها در بریتانیا و آخرین های المپیک در پاریس. سعدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. هورا سادات یوتیوبر جوان در حدود یک سال پیش به صورت مرموز جان داد. ابتدا گفته شد که خودکشی کرده است. برخی از دوستانش گفتند که کشته شده است. حالا اما یک سال پس از مرگ او، رسانه زن تایمز نتیجه تحقیق خود در این مورد را منتشر کرده که ادعا میکنه که هورا سادات در افغانستان به دست افراد طالبان کشته شده است. در بخش از این گزارش آمده که هورا و دو خواهرش در تاریخ 13 جولای به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان دستگیر شدند. آنان در کمتر از یک ماه در 10 آگوست آزاد شدند. یکی از دوستان این سه خواهر که پس از آزادی آنان از زندان طالبان در 10 آگوست با آنان صحبت کرده و زن تایمز گفته که این خواهران به دلیل فعالیت‌هایشان در یوتیوب به شدت شکنجه شده بودند. این بنبع به زن تایمز گفته که طالبان در زندان به این سه خواهر گفته بودند که اکنون نمی‌توانیم شما را بکشیم چون ردش با ما پس می آید، اما شما را زنده نمی مانیم. در این گزارش به صورت مفصل به آنچه بر هورا و خواهرانش در روزهای آخر عمر او را در کابل گذشت پرداخته شده است. در یک قسمت این تحقیق گزارشگر می نویسد که طالبان خانواده هورا سادات را تهدید و مجبور به سکوت کرده بودند. در این تحقیق ذکر شده است که بعد از پخش خبر مرگ هورا سادات در شبکه‌های اجتماعی، طالبان به عنوان متهم اصلی سر زبان ها افتادند و این امر باعث شد آنها دست به ساختن یک مستند 20 دقیقه‌ای بزنند. گزارش زن تایمز به این بخش مستند می‌پردازد.
علت ما باز وقتی که آمدیم خانه، امارات اسلامی در جریان ماندیم از این موضوع و امارات اسلامی نهایت کوشش خود کردن و با ما همکاری کردن. در موتر که بود، در مشت خود اکسیزم رو کم گرفته بود، به من نشان داد، گفت مرا توسط این کشتن ویر خوراندن. من نمی‌فهمیدم چی است. وقتی که دکترها نشان دادن، گفتم دکتر صاحب از اینی رو من دخترم داده، باز اونا گفت این خیلی گفت چیز خطرناک است. ما عریضه کردیم، فعلا یک دختر و یک بچه دستگیر هستن دیگه، این کار امارات نیست.
در ادامه این گزارش به صحبت‌های خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس و طالبان در کابل و مولوی محمد کاظم اشاره شده است و تاکید بر این است که صحبت‌های این دو مقام طالبان زد و نقیز است. زن تایمز ادعا میکنه که با چندین منبع برای تهیه این گزارش کار کرده است که به نقل از یکی از منابع جسد بیجان هورا سادات را از نزدیک دیده گفته است که قفس سینه‌اش زخمی شده بود و یکی از رگ‌های گردنش قطع و پشتش از اثر لتوکوب کاملا سیاه شده بود، فقط صورتش سالم بود. من با یکی از سردبیران زن تایمز صحبت کردم. از او پرسیدم این گزارش چگونه تهیه شده و واکنش طالبان با آن چه بوده.
گزارش زن تایمز در مورد قتل هورا سادات یک تحقیق یک سال است. زمانی که در 24 اگست 2023 ما خبر مرگ هورا سادات را شنیدیم، به این فکر افتادیم که چطور میتونیم حقیقت این ماجرا را معلوم بکنیم و تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده است. در 13 جولای 2023 هورا سادات و دو خواهرش توسط طالبان بازداشت شدند. در 10 اگست 2023 آنها از زندان آزاد شدند و یکی از منابع نزدیک به هورا سادات و زن تایمز گفته است زمانی که آنها در زندان بودند، یکی از افراد طالبان به آنها گفتند که ما اینجا شما را نمی کشیم به خاطری که ردش به ما برمی گردند. ولی شما را زنده نمیمانیم. همچنان یک منبع دیگه به سن تایمز گفته است که در 22 آگوست 2023 هورا سادات یک تماس از سوی یکی از افراد طالبان دریافت میکنه و از خانه بیرون میشه و ناپدید میشه. روز بعدش خانوادهش تماسی را دریافت میکنه از شفخانه استقلال کابل که جسد هورا سادات را تحویل بگیرن. یک منبع معتبر و نزدیک به هورا سادات که قبل از دفن هورا سادات جسد او را دیده به زن تایمز گفته که آثار شکنجه و لطخوب در بدن او دیده می شد. این منبع میگه که قفسه سینه هورا سادات زخم برداشته بود، پشتش سیاه و کبود شده بود و یکی از رگای گردنش بریده شده بود، فقط صورتش سالم بودن. همچنان طالبان زمانی که مستند در مورد قتل هورا سادات منتشر کردند، اونها ادعا کردند که هورا سادات توسط مرگ موش مسموم شده و دو فرد را به خاطر بینوان عامل این قضیه بازداشت کردند که این دو فرد هم فعلا آزاد هستند و یکی از افراد که ضمیر هاشمی است به زن تایمز تایید کرده که اونا آزاد شدن به خاطر که ثبوتی در این مورد وجود نداشت. همچنان زمانی که ما به طالبان مراجعه کردیم و با خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان صحبت کردیم در این مورد، خالد زدران قتل هورا سادات توسط طالبان را کاملا رد کرد.
در موضوع دوم این هفته ابتدا یادآوری میکنم تصاویری که مشاهده خواهید کرد شاید برای بعضی ها آزاردهنده باشد. زانوی مامور پلیس برگرام دانجام مهاجر افغان در ایران. بخش این نوار تصویری موجی از واکنش ها میان کاربران افغانستان و ایران به همراه داشته است. عده‌ای از بیچارگی افغان ها گفتند و تعداد هم از بی‌مهری همسایگان. این نوجوان مهدی موسوی 15 ساله است و خانواده‌اش گفتند که از نظر ذهنی کم توان است و همچنین ناشنوا.
این برادرم مهدی موسوی به دلیل کار بودنش رفته بودن سر میدون، ساعت 7 صبح بوده دوشنبه 15. به این دلیل که سوار شدن داخل ماشین گشت اصلا ازش مدارک نخواستن، بعد گفتن سوار شدن این یه خورده عقلش شارب مونده است، گوشاش هم مشکل داره، زبانش هم یه خورده مشکل داره، 16 سیم داره. بعدش این مامورا ازش بخواه که سوار بشه، این گوشاش سنگین بوده متوجه نشدن، بعدش گفته با ما لج کرده اینا مثلا میکشن زمین و اون تصویری که همه عزیزان مشاهده کرده اون بلا رو سرش آورده، بعد شنواییش خوب نبوده، سمک به گوشش برده که اونم به یک سختی برای خودش درست کرده، هزینهش هم بالا هستش. اونم یکیشو گرفته مثلا زیر پا کلن ده شده از بین رفته، بعد الان توی شوک هستش. مادرم جلوی مادرم هم چه رفتاری باش کرده که مثلا رفتار خیلی نادرسته بوده، بعدش این الان توی شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست. من بردمش همی الان دکتر بردمش درون بهش بزر کردم، مقداری هم دارو بایش داده که تا این که حالش بهتر بشه، تب هم دارم.
با محب الله طایب صحبت کردم، از او پرسیدم از لحاظ حقوق بشری چه عواقبی را میتواند این حادثه داشته باشد و مقصر اصلی کیست؟
ما با وصفی که متشکر هستیم از میمان نوازی سالهای متمادی ایران از مهاجرین افغانستان، درخواست ما ایست که با مهاجرین افغان یک رفتار مطابق به اصول حقوق بشری و مطابق به اصول و نرم های پذیرفته شده صورت بگیره. مردم افغانستان از خوشیشان فعلا در اونجا مهاجر نیستن، بلکه ای از جبر زمان و از ای که متاسفانه یک گروه تروریستی حاکم شده بر وطن، مردم مجبور هستند تا مهاجرت بکنن و در ایران بمانن. امیدوار هستم که مسئولین ایران هم با همی مجبوریت ها مردم افغانستان ایره مد نظر گرفته و در رفتارشان با مهاجرین مطابق به اصول و قواعد که لازم است رفتار کنند.
سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً گزارش داده است که از سال 2020 میلادی تا اکنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کردند. از این میان 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناه برده و 85% به کشورهای همسایه رفتند. این 85% که به کشورهای همسایه پناه بردند اکثراً به دلیل فقر و بیکاری و دنبال لقمه نان رفتند. اما در همین حال اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که این کشور از هفته آگوست سال 2021 به این سو 20 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگار روز سه‌شنبه 6 آگوست با بازنشر گزارش تازه‌اش گفته که در مجموع این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجران شده و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال داده شده است. شاید برای بسیاری ها این سوال ایجاد شود که پس این پول چی شد؟ با سید مسعود استاد و کارشناس اقتصادی این بحث را کردند. از او بشنوید.
عمدتاً به 21.71 میلیارد دلار در طی 3 سال از سال 1400 هجری خورشیدی به افغانستان داده شده، ولی در مجموع افغانستان مطرح کردن، نه گفته حاکمیت. با این دیروز پریروز با بحث زیاد انجام دادیم که در مجموعه که داده شده برای افغانستان به نام افغانستان 21.7 میلیارد دلار است که علاوه از این که مثلا کمک‌های درون افغانستان 2.9 میلیارد دلار برای مسئله جلوگیری از فروافتادگی اقتصادی افغانستان و حفظ ارزش پولی افغانستان مطرح کردن، 8.7 میلیارد دلار دیگه به خاطر عملیات انتقال و اسکان همکارای که در محلی که از آمریکایی ها بودن در از افغانستان به آمریکا مطرح شده و بوده مصرف کردن. با جانب دیگه اینا 3 میلیارد دلار دیگری هم از طریق سازمان‌های صحی و جهانی به کمک صحی افغانستان مطرح کردن اونا را، و در پلوش هم 3.5 میلیارد دلار دیگه که ما شما در آمریکا داشتیم و اون رو به صندوق امانی به سوئیس انتقال داده بود، فعلا اون به 3.84 میلیارد دلار رسیده، اون هم در جمله امی 21.7 میلیارد دلار مطرح کردن، 21.7 میلیارد دلار. از این رو من فکر میکنم که عمدتاً غلط فهمی کلانی است که فکر میشه، من اول فکر میکردم که 21.7 میلیارد دلار در 3 سال به حاکمیت رفته در درون افغانستان دلالتو نبوده، این 8.7 تنها عملیات انتقال از و اسکان همکارای محلی آمریکا یا در خود آمریکا مطرح شده، باید مثلا در البانیا یا در کویت یا در پاکستان در اینجایی که اونا را انتقال دادن اول پاس آمدن، ما در پالوش ها مسئله صندوق از امانات افغانستان که خود پول افغانستان است، اونا از خاطر پرسان کردم که چرا چنین آمده در چنین گزارش، گفتن که ما در خط اجازه دادیم که 3.5 میلیارد دلار افغانستان از آمریکا به سوئیس بره و به حساب مفادی اونجا کار کنه که هم در جمله نوع انتقال به افغانستان مطرح میشه.
در هفته گذشته دنیا پر از اتفاقات و حوادث مختلف بود. بریتانیا، ایران، اسرائیل و بنگلادش، هر کدام سرخط خبرها. از ایران و اسرائیل شروع میکنیم که مطمئن هستم بسیاری از شما آن را با نگرانی دنبال کرده اید. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران، جهان منتظر واکنش ایران بود و است. در ایران رئیس جمهور جدید از انتقام سخت صحبت کرد و در پی این صحبت و دیگر اظهارات مقامات ایرانی، منطقه و غرب در نگرانی به سر میبرند. هفته گذشته همه در خاورمیانه و دنیا منتظر انتقام سخت جمهوری اسلامی بودند. آمریکا گفت بنابر معلوماتی که به دست آورده جمهوری اسلامی دوشنبه اقدام به حمله تلافی‌جویان میکنه. دوشنبه سه‌شنبه شد و سه‌شنبه چهارشنبه، ولی خبری از حمله نشد. حالا سوال اینجاست که آیا ایران در نهایت دست به اقدام تلافی‌جویان خواهد زد که منطقه را به یک جنگ تمام عیار سوق دهد؟ این را از طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی پرسیدم.
مسئله هنیه یک نکته است در سیر تمام تنش‌هایی که در خاورمیانه با وجود آمده و این تنش‌ها تاثیرات خود در خود اروپا زیاد داشته، به خاطر که در انتخابات فرانسه ما دیدیم که مردم با جناح‌های افراطی رأی دادن و خشونت‌هایی که به ضد خارجی‌ها میشه در انگلستان، این هم نتیجه امی وضع عمومی است که در شبکه های اجتماعی از این تنش هایی که بعد از 7 اکتبر 2023 در حقیقت با وجود آمدن، شبکه ها بسیار مهمتر شدن از چینل ها یا رادیو هایی که مردم در سابقه گوش میکردن و مردم چیزهایی که میشنوان و میخوانن در حقیقت بعضش مهم است، بعضش توسط کسان گفته میشه که بعض را هم نمیفهمن اما با استفاده میکنن برای از این که موقعیت خود یا موقعیت محل خود تغییر بدن. و بعضی چیزهایی میشه در انگلستان که مثلا یک سال پیشش شاید امکان نداشته با وجودی که در وقت هم یک حکومت نسبتا دستراستی در انگلستان بود. این تاثیرات از این خاورمیانه در اروپا زیادتر است، تاثیرات از این در خواهات امریکا هم است و امریکا به همه اطراف ایره میگه که از خیشتنداری استفاده کنید. ایران چی میکنه؟ ایران تابال که چیز نکده فکر میکنم قابل پیش بینی سخت است، اما تابال که چیز نکده چیز مهمی نمیکنه به خاطر که از روسیه کمک خواستن و روسیه برشان گفت که شما هر کاری که میکنید باید است که غیر نظامی ها در روز صدمه نبینه و گزینه های ایران محدود کرده روسیه. و برای ایران امروز مهم است که دوستی روسیه را از دست نده تا ایست که یک عمل کنه که شاید موفق شوه یا نشوه. تاثیرات در افغانستان چیست؟ افغانستان از محور عمده جهان خارج شده، یک کشور تقریبا فراموش شده است و تنها اروپا است که کمک مالی میکنه برای کمک های بشری و فکر میکنم که ایران هم مسئله افغانستان از مسئله خاورمیانه بلکل جدا میدانه.
در میان تنش‌ها در خاورمیانه موضوع دیگری هم که سرخط خبرها بود معرفی جانشین اسماعیل هنیه بود. در مورد رهبر جدید حماس چی میدانیم؟ یحیی سنوار که در محله فقیرنشین در شهر خانیونس در جنوب غزه متولد شد، در دهه 1980 به حماس پیوست. او در سال 2011 به همراه بیش از 1000 اسیر فلسطینی دیگر در ازای یک سرباز اسرائیلی که در بازداشت حماس بود آزاد شد. او در دهه 1980 به عنوان مشاور شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس به شهرت رسید. سنوار به ساخت شاخه نظامی حماس گردانهای قسام کمک کرد و بعدن وظیفه رهبری یک دستگاه امنیت داخلی را بر عهده گرفت که المجد نام داشت و وظیفه آن حزب فلسطینی های مظنون به همکاری با اسرائیل بود. تحلیلگران میگویند هنیه به عنوان چهره دیپلماتیک حماس در خارج از کشور فعالیت میکرد، در حالی که سنوار عملیات زمینی را کنترل میکرد و روابط نزدیک با شاخه نظامی حماس داشت. او که در طول عمرش 24 سال را در زندان‌های اسرائیل گذشتانده است، به زبان عبری تسلط کامل دارد و او را یک شخصیت بسیار بی‌رحم، پرخاشگر و کاریزماتیک تعریف می‌کنند. شهرت سنوار به بی‌رحمی و خشونت لقب قصاب خانیونس را برای او به همراه آورده. گفته می‌شود که او مسئول بازداشت، شکنجه و کشتن محمود اشتیوی، یکی از فرماندهان حماس، در سال 2015 بود که به اختلاس و همجنسگرایی متهم شده بود. سنوار از رهبران حماس است که روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران دارد. با باور آگاهان، اسماعیل هنیه در مقایسه با یحیی سنوار شخصیت انعطاف پذیر و صلح‌جویی بود. حالا با گزینش یحیی سنوار من حیث رهبر سیاسی حماس، آیا هنوز امید برای مذاکرات است؟ بریتانیا هفته گذشته شاهد تنش‌ها بوده، اعتراضات توأم با خشونت ضد مهاجرت توسط گروه‌های راست افراطی. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواه موجی از خشونت‌ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از چند روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا بر روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش میکند.
من به شدت خشونت‌های راستگرای افراطی را که اخیراً شاهد بودیم محکوم می‌کنم. مطمئن باشید کسانی که در این خشونت‌ها شرکت کردند با تمام توان قانون روبرو خواهند شد. پلیس دستگیری‌ها را آغاز خواهد کرد، افراد در توقیف خواهند بود. اتهامات و محکومیت‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
Charges will follow and convictions will follow. راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش‌ها در حمله مردی بر یک صنف رقص که به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده، 3 دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین‌تر از 18 سال را افشا نمی‌کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل روداکوبانا 17 ساله، متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. در جریان اعتراضات در شهرهای ساوتپورت، لیورپول، برمنگهام و برخی شهرهای دیگر دکان‌های افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه‌ها و اقامتگاه‌های مسلمانان حمله شد و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی‌هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شد. تعداد زیادی از مهاجرین افغان در بریتانیا زندگی میکنند و این اوضاع سبب ایجاد نگرانی شده است. با کریم کریم از کانون همیاری فارسی زبانان در این مورد صحبت کردم.
خب طبعا وضع قابل تشویش است، چون دامنه مظاهرات یا تظاهرات کاملا منفی که است گسترش یافته است از شهرها و اونا طبعا زیاد منظمتر شده رفتن. نقاط را که مهاجرین در اوجه هستن با تاسف اکثر افغانستانی ها که از 2 سال یا 3 سال آخر که آورده شدن در هتل هستن، یعنی مشخص است که در کجا افغانستانی ها هستن، یا بزنس هایی که دارن معمولا بزنس های افغانستانی مشخص تر از شکلی که دارن. به او خاطر طبعا این موضوع واقعا قابل تشویش است، بخصوص بعض مساجد و جایی که مشخص تر است اونا برشان قسم که امروز ما شنیدیم مثلا مسجد نورث فنچلی یکی از مناطقی که بعد افغانستانی ها در اوجه میرن بیشتر مورد فوکس از این مظاهرات دستراستی ها بود. این وضعیت قابل تشویش است، ولی پلیس از کشور مقامات هم همکار هستند، اطلاع میتن با نهادها با ما تماس هستند که متوجه وضعیت هستند، ولی در مجموع موضوع باید که با چشم باز و گوش باز این موضوع تعقیب شود. خب دولت بالاخره این کشور یک دموکراسی است و مسئله مظاهره و گپام جز حقوق شهروندی حساب میشه و حتی خود پلیس از این کشور مورد تاختاز یا هدف از این مظاهرات قرار گرفت. سیتیزن ادوایس برو یک نهاد است که ادوایس میده با مردم، دفترش سوختاندن، اعصاب دست راستی از حد گذشتاندن، ولی پلیس در این کشور هم حد حدود داره که نمیتونه از حدود عدول کنم با تاسف که، ولی تلاش از امیشان جریان داره، مقامات خود نواحی شهرداری با نهادها تماس هستن، با افراد حتی در جایی که میفهمن که مهاجرین از خودشان در تماس گرفتن، با مساجد تماس گرفتن، حتی جای کار که هستیم مثلا ما جای کار میکنیم برای روی کارهای نهاد ما بر ما گزارش داده شده، از بر ما گفته شده که کسی مورد تبعیض یا مورد اهانت قرار میگیره، در این مورد هیچ گونه بخشش صورت نمیگیرم. با او خاطر اینا تا حد لازم کار که لازم است این دقیقت اینا میکنن، ولی بیان رفتاد بالاخره با نظر داشته باشیم که اونا هم امکانات خود دارن، منسجم تر شدن، احزاب سیاسی دارن که پشت از این برنامه ها هست و اونا فعلا طبعا موضوعی است که باید دقیق بررسی شد و از هر لحاظ باید متوجه باشیم.
این هفته در المپیک 2024 پاریس چندین رویداد جالب و یادماندنی رخ داد. بازگشت قوی سیمونا بالز و گرفتن مدال طلای این ژیمناست آمریکایی در مسابقات و مدال نقره تیرانداز ترکیه‌ای که خونسردی این ورزشکار را به شهرت جهانی به ویژه میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رساند و البته حضور کیمیا یوسفی و دادخواهی‌اش به حق آموزش و ورزش دختران در افغانستان که سرخط رسانه‌ها شد. کیمیا در مسابقات دوش 100 متر المپیک شرکت کرد و نفر 31 از خط پایان میان 36 ورزشکار گذشت. او در پایان شعاری در دست داشت: آموزش، ورزش، حقوق ما. این حرکت او اعتراضی بود و به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و 2 بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. کاروان ورزشی افغانستان هم بدون کسب مدال به سفر خود در این رقابت‌ها پایان داد.
بازی المپیک برای ورزشکارای افغانستان به پایان رسید. بازی المپیک در شهر پاریس در فرانسه برگزار شده، از افغانستان 6 ورزشکار در 4 رشته ورزشی اشتراک کردند. شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک داشتند. همچنان محمد فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل اشتراک کرد محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم رقابت کرد و همچنان فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری در برابر حریفایشان رقابت کردند. از افغانستان شاه محمود نوردهی توانست که بهترین نتیجه کاروان ورزشی افغانستان را به دست بیاره و توانست که 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه تهی بکنه و ریکارد ملی افغانستان را تقویت کرد. البته کیمیا یوسفی هم در بخش 100 متر زنان اشتراک داشت که تانست 100 متر با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه تهی بکنه و نتانست که ریکارد ملی افغانستان را که مربوط به خودش میشد تقویت کنه. فهیم انوری هم در بخش شنای 50 متر آزاد در بین 74 شناگر جایگاه 63 را به دست آورد. در بخش بایسکل سواری جاده در بخش جودو محمد صمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرم از حریف اتریشیش رقابت کرد و از دور رقابت ها حذف شد. البته دوپنگ صمیم فیضزاد هم مثبت اعلام شد. در کنارش فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی دو خواهر که در بخش بایسکل سواری اشتراک داشتند، یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری جاده در بخش تایم تریل دانست که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را کسب بکنه و فریبا هاشمی هم در بخش بایسکل سواری جاده که با فاصله 158 کیلومتر برگزار میشد در بین 93 بایسکل سوار رنکینگ 75 را برسد. محمد صمیم فیضزاد تنها ورزشکار بود که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام شده بود، اما بقیه 5 ورزشکار دیگر از استرالیا، همچنان ایتالیا و جرمنی و ایران به المپیک پاریس اعزام شده بودند.
برنامه این هفته را باز هم با یک خبر ورزشی از افغانستان با پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال کشور و میزبانی ولایت بلخ با قهرمانی تیم قناعت بلخ نماینده ولایت میزبان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان و بلخ در زون شمال کشور برگزار شد. با این پیروزی تیم قناعت بلخ جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. قرار است هفته بعد این رقابت‌ها در زون جنوب و میزبانی ولایت کندهار برگزار شود.
در زون شمال افغانستان رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان برگزار شد و خوشبختانه بازی بسیار خوب را از بازیکنان بسیار خوب در زون شمال افغانستان شاهد بودیم. رقابت هایی که بین ولایت فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل برگزار شد، سطح برگزاری رقابت ها خیلی بالا بود چون از هر ولایت یک تیم منتخب ما داشتیم در این رقابت ها. بنابراین به صراحت گفتم میتونم که سطح برگزاری مسابقات خیلی عالی بود و خیلی به مو سوی بالا یا با کیفیت بالا برگزار شد. خوشبختانه مسئولین که از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان امرای تیم ما هستند و در بخش استعدادیابی اینا موظف هستند، استعدادهای را شناسایی کردن که میتونم به صراحت و به وضاحت بگیم که اینا آینده های افغانستان در بخش فوتسال هستند و ما امیدوار هستیم انشاءالله که با آینده نزدیک بازیکن ها را در رده های ملی فوتسال افغانستان ببینم. در کل گفتم میتونیم که رقابت در زون شمال همیشه تنگاتنگ بوده، خیلی سرسخت بوده و امروز هم ما شاهد همین قضیه بودیم که رقابت ها بسیار با وجه احسنش با کیفیت بسیار بالا و شرایط بسیار حساس برگزار شد.
این بود از داشته های برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با ما همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای زلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای زلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودن و همچنان مدیر عمومی تورید و آسانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودن. من زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از اون خاطر از خود آقای رزمی، آقای زلمه رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خودشان به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
ما متولد شهر کابل هستم، اصلا تاجک و از شهر کولی کابل که از پدر از کابل هستم، مکتب عاشقان عارفان که در شهر کنه نزدیک خانه ما بود، ما درسای ابتدایی رو اونجا خواندیم، بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد میشد اونجا دست خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتانی تجارتی بانک بود، بعدا عسکری رفتیم و از اونجا از سالاش میگذاریم برای از اینکه ایسوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از اون بگو یکش از اون نمیشه. مقصد مختصر را نرز کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب زنداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد، همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجا در بخش افغان فلم البته به عیس مدیر مومی تولید سانسور فلم و مراقبت سینما ها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخ پروگرام های راژیویی و یکان تلویزیون برنامه مستعار که محفوظ باشه تانگیله یک همکاری قلمی هم داشتیم. چرا نام مستار برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره، به اون خاطر اکثرا کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغانستان اینا به نام مستار تا بتانند که اقوزمه خدا بگیرن، به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود. و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که بشمار بود. طول نمی سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازمانده. ما سال 1362 الی 1366 دوی دیپارتمنت دری پانزه شبانه مربوط ادبیات پوانتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور را ترک کردیم، 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلیسوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست ایجا زندگی میکنم. دلیسید چند سالی جمع بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. من یک جریده داشتم به نام تصویر، 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه برو باز یک شورای پناهنده ها ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوج انتخابات شد، لطف کردن ما را به اسم مسئول شورای مهاجران یک هفته ایستاد اوجه هم مصروفیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان با کمک همکارای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشتم. البته با وسیله همکارهای خود که نتاقهای سابق را بیرسیم بودن با وسیله از اینا میخوانم سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و در همدن زندگی میکنند او کلیپ میسازد.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتها من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند سال هستین.
مدعی اکتوبر سال 1952 در تذکره ما خاموشی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردیم، ممکن است کمتر باشم ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نکی دو سال بودیم ولی ده سال در افغانستان با تمام سینما آمد. معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، ما برشان فن وارد میکنیم، سانسور میکنیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکنیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فن داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلم هایی که ما داشتیم برای از یک سینما نتانه یک نواخ فیلم نمایش میتونه باید فیلم های متنوعی باشه. گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخ هندی، اینال ما فیلم های کشورهای سوسیالیستی و هم و بازار خیلی زیادتر ما را توفه میدادن اینا را هم شامل برنامه ها میساختیم. همچنان فیلم های دیگه کشورهای اروپایی دیگه بتانه فیلم های متنوی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و به علاوه بر آیت ما وظیفه داشتیم که سینما را یک جهت ترکار تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینمای آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته ها خود مخصوص فیلمای امریکایی و ایرانی بود، فیلمای معروف و ایرانی که نامدار است، کسایی که همسن سالمه خاطرات زیاد از این سی سینما دارد.
قسمی که شما گفتین فیلمهای هندی زیاد بود، باز فیلمای ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضا فیلمای ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه و شکوت طرف قرار روی گپا آغاز شده زیاد یا کشته شدن یا کشور ترک کردن بیرون رفتن، بی نظمی و بی ناامنی حاکم شد. تلویزیون خو یک چیز نو در کشور بود، مردم سخت جلب کرده بود. علاوه بر فیلم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره که فیلمهای جدید نمایش بدن، در از اینکه اگر فیلم جدید نمایش خورد و سینما کسی نمیره و تجار و سینمادار متضرر میشه. کشور ما هم آباده بود، مثلا یادم است که آقای آرون یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد، اما اون فیلم که آید داشت و در بیرون رو برش نمیداد. فیلم های تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلم های تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده توان دیگه سینما ها را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که نوامل ادام آمد سینما در نتیجه او جوش و خروشی که در گذشته ها داد از او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده.
قسمی که شما هم گفتین عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینماها دستخوش بحران شوا و مشتریش کم شوا، این مسائل هم باعث شد که مردم یه ذره از سینما دوری کنه، چطور؟
عوامل مختلف که یک شما نیگر بود تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیره، اما طور که شما فرمودین بله سینما آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست ولی زخمی و ترازیات چیست.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنی، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که ما که افغان فیلم یک لابراتوار چهو سفید داشت ها تا مثال های پسان تا این رو حالا سکوت هست فرض بکنید که می فعال ها می بود تا این همی بود لابراتوار رنگن نداره سیاه و سفید و افغان فلم یک دستگاهی داشت که به وجه تنها عکاسی. فرض بکنید عکس رئیس جمهور طرف نظر که کیه در قطع در بفتر باید دایره استاندارد بود که اگر عکس یاب شد هزارا قسم اینوی کار افغان کنم یا صدر آزم یا اکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابوراتوار مخصوص نمید در این زمان یک لابوراتوار داشت که تناب این فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور از میوان خارجی یا سفر شاه از قلیما شاه یک جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی که چنره فیلم بردارم باید چی کرد چی دید و چی کروز و فلان داشت و یا کسی از بیرون یک میمان یک وزیر یک کس تفنی و تخنیکی میبره بیمار کنون پروژه و یا سنگ تعداب کنون چه این باید فیلم برداری میشه و یه نمیره فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغانفیلم چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد این و نام فیلم اخباری نمایش داده شد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدیده در مورد یک فیلم مستند ساخته شد و طور مثال سفر رئیس جمهور به خارجی خواست خبر شلایده گفت همین فیلم مستند چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوع خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشون چی رقم از چه قدر مساجد است و در اینجا چی کفا است و دیگه شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رایی میکنم هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک بنام استانت داد باشه چی تولید میکنه ایدی چند شعبه داره و چی کارگر داره این فیلم مستند اینوی بوده ناله توقع مردم طوری بود یعنی افغان فیلم حالا هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بسن حضورش هم نمیرسی ولی یک چیز کلان یک تلاش کلان اول بودجهش نبود اونر پیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار مردود مثلا بازبار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کارست یک فیلم نامه بودیجه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان باز نفیش ها و دیکور و دیزاین و لباس های مخصوص و اینه بسیار سخت است در چیزی که افغان فیلم در شما دیگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوری هم یکان برنامه فیلم یک دو سه تا ساخته شد دوران پسان که دورت حاکمیت چپی ها بود تعداد زیاد اکسیچل برنامه ساخته شده معروفترین از این مثلا صبور سرباز فراب مردار قول از و چیوچین این فیلم هایی بود که بگذار شهرت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود این فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوال های جهانی در جهانی زیادتر در شورای سوسیالیستی هم شرکت میکرد چرا هر سال فستیوال در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان از افغان فیلم هم دعوت میکردن که ما فیلم تان موزینه بی فیلم ها بود یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود اینی رو ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته به اون خاطر مردم تصور میکنه که اینه یک کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی آلیوز یا بالیوز که در اندستان نیوتونه یک دست آگر که کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانم جن فیلم مجموعه نسی چه فیلم زیاد نمیشه که اما اونوی کرنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا اندستان بر شستن روان میکنیم اینجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد بعد از باستان میدادیم و مکس میشود و افکت را دادن میشود باز در سینما نمیشود
البته وقتی که افغان فیلم اگر عایدات نداشت دیگه عایدات نبود فیلم فروخته نمیشود دیگه خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشود دیگه مشکلاتشان زیاد بود
یعنی آیت رو نداشتیم، اگه میداشتیم فرق سینمای دولتی حساب 6001 آید از سینما رو میرفت، اگر در فیلم انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود، جنبی آیداتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که همون 6001 بود تا معروف دولتی همون حساب انتقال داره زیادتر چیز بوده که جنبی تجارتی نداشت رفتم. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد، چون در این فیلم های هندی و غیره ایره طبعا که اکیستدی ما از پیش سینمای نمایشنده نگیرستیم، چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون فروختیم. طبعا که آید ما مربوط به حساب دولت بود، ما تصدی نبودیم،
تصدی مستقل نبودن که یک آیدات رو میداشتن و رشد میکردن. خب بهرحال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو میشناسین تا آخر یعنی؟
ولی ما زیادش رو میشناسیم ولی دیگه در مورد شنشته کردیم، ولی امروی چهار پنج شای شما همکار بودیم اما رو داریم. یکی یعنی خاله قلیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته، در فیلم اندرز مادر هم همون ساخته، در فیلم روزگاران که در سه بخش بود اون رو همون یک بخش ساخته، طلبگارش رو ساخته و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی در چهار سبای امام رئیس بود، امروی امام مکار کردیم. عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود، کارمند رادیو بود، هم بسیار کسا میشناسن، یک چند وقت او رئیس بود. بعد از با دوباره علیل آمد، با واحد نزدیکی آمد، انجینیر لطیف آمد، همراه این از اینا کشم همکار بود. ولی پیش از اینا صمد آصفی بود، آقای جلالی بود، اکبر شالیزی بود و اینی کسا بودن.
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شد یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل مدوار بود، وقتی وزارت هم نشده بود، نامش وزارت هم نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات هست، یک مدیریت عمومی فیلم برداری و عکاسی بود. مدیر فیلم برداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی. پس آنکارا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد، اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شالیزی یک چهار سبای رئیس بود، بعد از او باز سلطان امید هاشم آمد، بعد از او باز آصفی آمد. صمد آصفی آدم معروف از چهار کسان داشتن، چون عکاس بسیار معروف بود قبل از اینکه رئیس باشه، و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتن باشه، امیستی و بزرسار همون ویایی که بند امیر عکاسی از همه بود و شکل کسکار کنید فروختمه شده در بیرون هم آفد خود یعنی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی ها بود با شکل دور شده.
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفوی که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم بودن بودن برادی که سرکارشان اینوی مثلا رئیس که نفهم که اکتون چی رتم ساختم ریشه و چی نیاز داره او خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده بودن، گرچه که زیاد شکایت میتردم میگفتن اصلا ما رو به بیروکراسی چی که ما رو به پشت چه کسی رو دارم میگفتن آدم بیرون هستم باید بانم که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف، انجینیر لطیف یک کارگردان بود باید فیلم بسنده او را که رئیس هسته و بشه کاغذ هم امضا کرد و چرا خاله قلیل یا صمد آصفی یا این امضا اما همونطور بود کس دیگه را که می آورده اینو چه خوب بلد نبود نمیفهم چی کنم چی کنم چی قسم را انمایی کنه باید کرد آدم بلد باشه بفهم و کتاب بزنه که درست را رهنمایی رهبری درست کرده.
خب به هر حال او گذشته گاله منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر من فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده؟ تبلیغات بوده مثلا نگه دوران سلطنتی بوده، مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده و در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر. اما تو نیست؟
بدون شک که رادیو، تلویزیون و جرائد دولتی و حکومتی بدون شک که اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ من اصلا که نمیانی دستای افغانستان ایچ برای فیلم هنری ساختنش رو اخباری و مستند او بخش هنریشون من تا حال هنر تو سینما یک تعریف چاک کلان داره که هنر گفتنش چاک کسا آوازخانه رو هنرمند میکن ولی ما آوازخان میگم برای زیک هنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جای از این که بگویم هنری نمیم فیلم های داستانی هر از این که سینما یک تعریف داره که اگه هنری هست سینما یک هنر هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. سینما در ترکیبش شش هنر دیگه هست مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، نمی داستان شده یعنی شش هنر دیگه هست جمله هفت هنر از خود سینما هنر هفت هنر شش تای دیگر این در خدمت خود در ترکیب خود دارن اینال آدم جه انتظار میکشه که هنر هفت هم شش تای دیگر دیگه یکی اثر که هنری نباشه شما برم گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان و یک داستان هست تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ سلح ببینید که قیامتی خود و یا از اون وقت فیلم های کلان هست بینده میخورد ترکم داریم زیادتر فیلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بوری یا اینا و یا مثلا فیلم های چاردی چاپلن اگه شما ببینید اون روی ببینید که اون هر چیز فقط که ترکات خود حق خود در اون میفامانه پیام خود طوری میرسانه قوت خود در عقل خود در عقل خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات دونوی خود برد اما ای که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خب چطور شده آیت شد خوب آز دیگه نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مرده باد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خود بیان میکنه نه با شعار جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست که در سینما گفت نداشه اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه اصلا یک آدم مره تو پرت یک کلچه پولیس نگو کنم پرت خلاص یک کلچه ای بود ولی ما مردم خو یعنی بیرم خیلی من خیلی بازی چای دی ولی تو چرا؟ او پرت چای چیز یعنی منظوری نیست که ما هنوز به اون درجه نرسیدیم که این چیزا را که تی تصویر بیان کنیم خب برصورت هم کنم که ما اتدایی بودیم از اینجا گله هم نیست امکانات نداشتیم امروز سینما سینمای میلیونی شده اکنون چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون دو صد میلیون در اکنون خرج میکنه ما کت از این جن افتوان کت از این مسائل بسیار ابتدایی از کدوم شاید از بسیار جاها شنیده باشیم اول همین نقش زنانه خود شکل پرابلم بود یک نقش از زن بازی میکنم همین کیر شما انتخاب میکنیم چند تا دار حال خلوت داریم مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیر میاریم.
آقای ظلمه رزمی در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا ما قبل از این که خاطره خدا بگویم یک خاطره از آمدزایر من شاید شما به یاد داشته باشین که آمدزایر هم یک مدت کارمند افمان کل بود یک چار سبای در رادیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افغانتون او حساب و حکایات بسیار زیاد دارد او یک فکایی در ارتباط سینما گفته میگه یک کسی به سینما بلند بلند باید میکنه همین چیزی که بچه فیلم میخوانی هم میخوان یک کسی از همین پشت سر از همین بگه که میخوان یک کسی گفته یک دفعه گفته او برادر چپ کن او آدمی چپ نشد یک دفعه گفته او بیتر چپ میکنی یا نه یک دفعه این کسی که به پشت سر از این سینما ششتا بود و از این یخن از این گرفت و کی را گفتی که به پدر چه تو دید که او یک آدم قوی سال و علای این را یک بخت بزنه به استخان منش کنه گفت او راجش کنه را میگم به پدر ایت نمیمارک شما باید زنه بخانه.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی. موفق باشین. انشاءالله در برنامه های بعدی بازم صحبت خواهد کردیم، از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی.
لطف کردیم، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنونده های برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.